رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 209، عنوان نشست: نظریات کارکردگرایی یا فانکشنالیزم. ارائه کننده دکتر امیر صائمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین.
مفتخرم که اساتیدی مثل جواد فنایی و آیدی کوموری و دیگر دوستان اینجا هستن و البته یکم هم سخته که جلوی این دوستان حرف بزنم. از نظر تاریخی اگر نگاه کنیم، کریپکی اون لکچرهای معروفش رو دهه، یعنی سال 1970 منتشر کرده و اواخر دهه 60 داشت راجع به همین استدلالا اینا حرف می‌زد. خب جی جی اسمارت که آیدنتیتی تئوری رو گفته، علل اصول همون در اواخر دهه 50 و دهه 60 بوده. بنابراین این ما و قبل از اونها ما بیهیویریسم رو داشتیم که کاری بوده که پوزیتیویست‌ها می‌کردن. بنابراین مسیر از تصور به امکان مسیر مشکوکیه و از جمله به خاطر اینکه کریپکی از ما می‌خواست که یه امکان خطا بدیم و آدم‌های دیگه‌ای سعی کردن نشون بدن که امکان خطا کجاست. کسایی مثل بوید سعی کردن بگن که خب بله اصلا این خطایی هم ممکنه و جاش کجاست. بنابراین این اون چیزی که فضا رو به ضرر آیدنتیتی تئوری در دهه 70 تغییر داد کریپکی نبود، بلکه استدلالی بود که پاتنم مطرح کرد در مورد اینکه اختاپوس دردش می‌گیره، اما به هیچ وجه این مکانیزم، یعنی این حالا فرض کنید عصب هایی که ما داریم یا اون سی فایبری که ما داریم در اونجا نداره و اگر درد همون سی فایبر استیمولیشن باشه اون وقت مجبوریم بگیم که یه چیزی مثل اختاپوس درد نداره. یا حالا میشه حداقل تصور کرد، میشه تصور کرد که شما موجودات مثلا فرض کنید مریخی داشته باشید که این موجودات مریخی مثلا فرض کنید که ما از کربونی هستیم، اینا از سیلیکون باشن اما خیلی شبیه ما باشن و باور داشته باشن، ذهن داشته باشن و اینا. و اما اگر آیدنتیتی تئوری درست باشه باید بگیم که این موجودات مریخی که من الان دارم تصورشون میکنم که از سیلیکون ساخته شدن علل اصول نمیتونن باور داشته باشن یا نمیتونن درد داشته باشن. بس دیگه داره که شما آیدنتیتی تئوریتون رو چقدر وسیع بگیرید. خب از ایده چیه اینجا؟ ایده اینه که به نظر میرسه که شما میتونید که حالتهای ذهنی رو از طرق مختلفی ریالایز کنید، متحققشون کنید. راجع به مفهوم ریالیزیشن من بیشتر حرف میزنم، اما ظاهرا اینه که مفهوم درد به یک معنی یکم ابسترکت‌تر از مفهوم چیز فیزیکی. خیلی خوب، و دوباره ما در اوایل دهه 70 زمانی هستیم که کامپیوترها دارن شروع میشن. خب و همون زمان حداقل فلاسفه فکر میکنن که بیایم بیشتر ذهن رو بر حسب کامپیوتر بفهمیم، مدل کامپیوتر بفهمیم و بهترین چیزی که شبیه ذهن داشتنه در مصنوعات بشری کامپیوتره، بیایم ذهن رو شبیه اون بفهمیم. خب حالا اگه بخوایم ذهن رو شبیه کامپیوتر بفهمیم، یا بیایید یه لحظه تمایز نرم افزار و سخت افزار فکر کنید. مثلا فرض کنید که شما یه نرم افزاری دارید، یه اپی دارید، مثلا فرض کنید اپ اسنپ. خب حالا اپ اسنپ شما ممکنه شما گوشی مثلا من چه میدونم گوشی سامسونگ داشته باشم و ممکنه شما یه گوشی چه میدونم اپل داشته باشید و در هر دو تا اینا اپ اسنپ میتونه وجود داشته باشه. خب در حالی که اینا کاملا ساخته، مثلا چه میدونم سخت افزار اپل رو یک کسی می‌سازه، سخت افزار سامسونگ رو یک کسی دیگه می‌سازه، اینا کاملا از نظر سخت افزاری با هم متفاوتن، اما به نظر می‌رسه که یک اپلیکیشن واحدی هستن. دوباره به نظر می‌رسه که شما اپلیکیشن سنپ رو می‌تونید در با نرم افزار با سخت افزارهای مختلفی ریالایز کنید. درست میگم؟ یا اینکه برگردید مثلا فرض کنید راجع به ویندوز، شما ممکنه کامپیوترهای مختلفی داشته باشید که روش ویندوز بذارید. بنابراین یک چیزایی مثل نرم افزار مالتیپل ریالایزبل هن، یعنی با فیزیک های متفاوتی شما میتونید اونها رو تحقق ببخشید. خب حالا اگر اینو اینجوری فکر کنیم، پیشنهاد اینه که به جای اینکه بیایم ذهن رو بر حسب سخت افزار بفهمیم، بیایم ذهن رو بر حسب نرم افزار بفهمیم. خب بله، این فانکشنالیزم یک نظریه راجع به ماهیت حالت‌های ذهنی و خواهد گفتش که مدلی که باید اختیار کنیم مدل نرم افزار. و فقط هم نرم افزار نه، شما به مثلا چیزهای مختلف نگاه کنید، در بیولوژی هم که حتی نگاه کنید، مثلا فرض کنید به قلب نگاه کنید. خب من قلب دارم، موجودات دیگه هم قلب دارن. قلب چیه؟ قلب علل اصول یه ارگانیه که کارش اینه که خون رو میگیره و در سراسر بدن پمپ میکنه، یه جور تلمبه خونه. به نظر میرسه که قلب من و قلب مثلا چه میدونم یه حیوان دیگه ای ممکنه که از نظر شکلی خیلی با هم دیگه فرق داشته باشن، اما به اون حیوانم میگیم قلب داره. چرا به اون حیوانه میگیم قلب داره؟ واسه اینکه اون حیوانه اندامی رو داره که اون اندام داره چیکار میکنه؟ خون رو پمپ میکنه. بنابراین قلب چیه؟ قلب اندامیه که خون رو پمپ میکنه. و حالا ممکنه شما اصلا قلب مصنوعی داشته باشی، یعنی قلبتون رو عوض کنن، یه بخشایشو مثلا یه چیز دیگه بذارن، اما بازم اونم قلبه. چرا قلبه؟ چون که قلب چیزیه که خون رو پمپ میکنه. بنابراین این قلب یک موجود فانکشناله، یک موجودی که در اندیویجویشنش، در تفردش، در فهمش شما باید از فانکشنش استفاده کنید. خب قلب رو نمیتونید بگید قلب چیزی نیستش که مثلا این شکل پنج برعکس رو داره، چون ممکنه نداشته باشه. الان باشه باید چیزهای دیگه هم میتونید، من مثال کامپیوتر رو زدم مثلا، اون مثال قلب رو زدم، مثلا فرض کنید مثال تله موش هم همینجوریه. تله موش هم شما ممکنه تله موش های خیلی مختلفی داشته باشید. یه تله موش ممکنه مثلا محکم بزنه تو سر موش، یکی ممکنه دومش رو بگیره، و اینا خیلی از نظر فیزیکی با هم دیگه فرق دارن، اما علل اصول همشون تله موش هم. پس بنابراین فعلا ایده چیه؟ ایده اینه که انقدر نچسبیم به سطح فیزیکال، بیام یه لول بالاتر و به این نگاه کنیم که چه کاری داره ذهن انجام میده. مثل اینکه به قلب نگاه میکنم که قلب داره چه کاری انجام میده، و منظور از کار چه کار علی انجام میده. قلب یک موجودیه که یک سری ورودی ها داره، ورودیش خونه، یک سری خروجی داره که بازم خونه با سرعت بالا مثلا. خب یعنی یک کاری انجام، یک ورودی رو میگیره، یک فعل و انفعالات علی روش انجام میده و یک خروجی به شما میده. یا تله موش یک چیزی که یک ورودی داره که موش زنده است احتمالاً، یک خروجی داره که شاید موش مرده یا بعد وقت موش اسیر، یه چیز شبیه اون. خب بیاید همین مفهومیو که من دارم راجعش حرف میزنم و یکم به صورت فرمال تری بنویسم. ما میگیم که یک موجودی یا یک چیزی قلبه یا قلب داره، هر جورش رو تو جفتش رو بنویسید. اگر که یه چیزی به ویژگی مثل پی وجود داشته باشه که اون موجوده، حالا من چون با هز نمیشتم این هم نمیسم هز پی، و بعد such that and P is such that C and P. خب این یعنی چی؟ اینجا داریم میگیم که حالا X قلبه یا قلب داره. خب یعنی چی؟ یعنی من که قلب دارم یا اون چیزی که شما بهش میگید قلب، یه ویژگی هایی داره که این ویژگی های فیزیکی هم. مثلا یک ارگان بیولوژیکه که یک شکل خاصی رو داره، یک پراپرتی فیزیکیه، و این پراپرتی فیزیکی واسه شما یک کاری رو انجام میده. این سی ای پی در واقع اسپسیفیکیشن اون کازال ورک هم که داره اینو انجام میده. یه جور دیگه که اینو میتونید بنویسید شاید خیلی بهتر باشه که اینطوری میتونید بنویسید، اینه که بگید که یک سری اینپوت هایی داره، این اینپوت ها میان به این پی و این پی به شما یه سری آوتپوت هایی. خب پس به این دقت کنید، پس X قلبه اگر X یه ویژگی هایی داشته باشه که اون ویژگی ها بهش کمک میکنه که یک سری ورودی هایی رو به یک سری خروجی تبدیل کنه. خب فقط اگه به همین نگاه کنید متوجه میشید که اینجا این ویژگی فانکشنال که قلب بودنه، خب یک ویژگی به یک معنی درجه دومه. به چه معنی درجه دومه؟ به این معنی که برای تعریف قلب بودن از یک ویژگی های درجه اول مثل ویژگی فیزیکی باید استفاده کنیم و بر حسب این ویژگی فیزیکی داره تعریف میشه. در واقع قلب بودن داشتن ویژگیه که اون ویژگی یه کارایی انجام میده. خب البته مثلا برای من پی احتمالا این قلبی که من دارم، اما واسه یه موش پیش یه چیز دیگه است. یعنی توی قلب من خونه با کم سرعت رو تبدیل میکنه به خون پر سرعت، پی من این چیز فیزیکی که من دارم، اما واسه موش یه پی دیگه است که این کار انجام میده. خب بنابراین واسه اینکه یک موجودی قلب داشته باشه کافیه که موجود یه چیزی داشته باشه که این کار انجام بده. همینجا واضحه که این تعریف مالتیپل ریالایزبله، یعنی ما متعهد نیستیم که ایکس یه پی خاصه، بلکه در موجودات مختلف پی های مختلفی میتونن این کار رو انجام بدن. خیلی خوب، خب خیلی شبیه همین این ایده اینه که ما بیایم درد و یا حالت دیگه ذهنی هم توی تعریف کنیم و بگیم X is in pain or اگر که یک ویژگی وجود داشته باشه که X has P and P is such that فلان. خب کارکرد قلب، کارکرد پین چیه؟ مثلا شما ممکنه بگید کارکرد پین اینه که اگر صدمه ای به تیشو شما برسه، به بافت پوست شما برسه یا بافت به حال به بدن شما برسه، باعث یک سری رفتارها میشه، مثلا به شما علامات خطر میکنه. خیلی خب، پس اگر شما چیزهای فیزیکی احتمالا در مغزتون داشته باشید که اون چیزهای فیزیکی بتونن در مقابل صدمات فیزیکی به شما اخطار بدن، اون چیز شما درد دارید. خب ممکنه خیلی سریع شما از این هم به این برسید که پین، خب پراب داشتنه، در واقع the property of having P such that یعنی pain اینه که اون پراپرتیه که باعث میشه شما P داشته باشید و این P باعث میشه که شما یک کار الی انجام بدید. در انتهای صحبت هم خواهم گفت که حرکت از بالا به پایین شاید حرکت خیلی مناسبی نباشه، اما فعلا از این میگذرم. خیلی خوب، فعلا پایین رو من ازش میگذرم و به بالا بسنده میکنم. خب اگر شما اینجوری نگاه کنید خیلی سریع متوجه میشید که پین چیز مالتیپل ریالایزبلیتی میشه، یعنی مثلا برای من چیزای عصبهای کربونی هستند که باعث این رفتار میشن، برای اون مریخی عصبهای سیلیکونی هستند که باعث این رفتار میشن. خب پس مالتیپل ریالایزبیلیتی خیلی سریع داریم. سوال، آیا فانکشنالیزم که این هست، یعنی شما وضعیت های ذهنی رو به صورت پراپرتی های درجه دوم تعریف میکنید و منظور از پراپرتی درجه دوم یعنی چه چیزی؟ آیا فانکشنالیسم یک تئوری تقلیل گراست؟ جواب قطعا. چرا؟ واسه اینکه داره حالات ذهنی رو به حالات فانکشنال تقلیل میده. بنابراین حالات کاملا شما میتونید حالات ذهنی رو به حالات فانکشنال این همان بدونید. بنابراین به یک معنی، گرچه که فانکشنالیسم خوشحال، یعنی این عبارت رو روشون به کار نمیبرن، فانکشنالیسم هم یک جور آیدنتیتی تئوری هست. البته آیدنتیتی تیوری که دکتر مورد رجب حرف زد، آیدنتیتی تیوری بین مایند بادی بودش، این آیدنتیتی تیوری مایند بادی نیست، آیدنتیتی مایند فانکشن. بنابراین و البته در لیترشه بهش نمیگن آیدنتیتی تیوری، خب به خاطر اینکه به اون یکی نظری من بودم میگن آیدنتیتی تیوری، اما ماهیتش یه جور آیدنتیتی بین دو جور پراپرتیه دیگه، پراپرتی ذهن داشتن یا درد داشتن و پراپرتی های درجه دوم فانکشنال. سوال بعدی، آیا نظریه فانکشنال، پس نظریه تقلیل گراست بیشک. سوال بعدی، آیا فانکشنالیسم یک نظریه فیزیکالیستیه؟ نه لزوما. چرا؟ چون بستگی داره که اینجا وقتی میگید x is in pain، اگر که p باشه که x داشته باشه و اون p اون کار خاصی یه کار خاصی رو انجام بده، اینجا متعهد شما نشدید که p فیزیکی هست یا پی فیزیکی نیستش. خب و حالا قبل از اون به پی هم میگن ریالایزر در. پی چیزیه که به اکس کمک میکنه که این فانکشن خاص داشته باشه. پس پی در این در پی تحقق میده درد. خب حالا چیزی که درد رو تحقق میده لزوما لازم نیستش که یک چیز فیزیکی باشه، ممکنه یک چیز روحانی باشه. بنابراین حداقل در تعریف فانکشنالیزم به شما فیزیکی تقلیل نمیداد حالات ذهنی رو به چیز فیزیکالی. اما اکثر کسایی که فانکشنالیزم رو قبول دارن این رو هم قبول دارن که چیزی که درد رو متحقق میکنه چیز فیزیکی. خب بنابراین من یک تز دومی هست که فانکشنالیزم اضافه میشه و بهش میگن، با شما ممکن بگید من فیزیکال فانکشنالیستم. وقتی میگید فیزیکال فانکشنالیست هستم منظورتون اینه که صرفاً حالت ذهنی باید از طریق چیزهای فیزیکال متحقق بشن. و این یه نظر جالب توجه دیگه، تز جالب توجهیه. چرا؟ چون به شما سوپروینینس رو میده، به شما میگه که ذهن روی بدن سوپروین میکنه، به این معنی که اگر شما فیزیکو ثابت کنید، اگر شما فیزیکو ثابت کنید ذهن ثابت میشه، به شما مالتیپل ریالیزبیلیتی رو میده و تمام چیزی که شما دوست دارید و علی اصول خواهید داشت. درجه یک نه پی درجه دو نیست، درد داشتن درجه دوه. ببین پی مثلا فرض کنید که اینجا یک ویژگی کاملا فیزیکیه، درجه اول اینجوری بشه. خب آره، درد داشتن یعنی چی؟ یعنی داشتن یک پراپرتی درجه اولی که اون پراپرتی درجه اول کار رو انجام میده. خود درد داشتن که فیزیکه، این پیه درجه اوله. شما درد دارید اگر چی داشته باشید؟ یک ویژگی درجه اول داشته باشید که مثلا سی فایبر استیمولیشنه که یک کار خاصی رو ستون انجام میده. درد داشتن سی فایبر استیمولیشن نیست، درد داشتن اینه که شما ویژگی درجه دومه، داشتن یک ویژگی درجه اول. نه کار کرد، نه اون چیزی که داره ریالایز میکنه. اصلا فرض کنید الان به چیز فکر کنید، به قلب فکر کنید. خب قلب بودن یعنی چی؟ یعنی داشتن ویژگی فیزیکی یا بودن ویژگی فیزیکی که اون ویژگی فیزیکی خون رو پامپ میکنه. خب حالا ببخشید، داشتن ویژگی درجه اولی که خون رو پامپ میکنه. خب حالا اون ویژگی درجه اولی میتونه فیزیکی باشه نباشه. مثلا اگه شما فرض کنید که موجودات روحانی هستن که خون روحانی دارن، خب اونا ممکنه که قلب داشته باشن. ویژگی درجه اول، اون ویژگی درجه اول روحانیه که باعث میشه که اینا چیز کنن. نه ویژگی درجه اول حالا اگر که یا ویژگی فیزیکیه فرض کنید، فانکشنال نیست. فانکشنال ویژگی درجه دوم فانکشناله. ویژگی درجه اول یعنی فقط سی فایبر استیمولیشن. ببین سی فایبر، شما یه چیز دارید، یک عصب خاصی دارید. خب این عصب خاصی کاری انجام میده. خب درد داشتن یعنی چی؟ یعنی شما عصبی رو داشته باشید که اون کار رو انجام بده. اون عصبه که درجه دوم نیستش که. نه این که فانکشناله یعنی چی؟ این که یعنی فانکشن داره، یعنی اینجوری بگی، یعنی یک ورودی داره، یک خروجی داره. بله بله. خب این که بله، این که بله. اما به این نمیگیم به پراپرتی فانکشنال. به پراپرتی فانکشنال یک پراپرتی درجه دوم علل اصول. نه این چیزی که شما میگید یعنی این که یک چیزی ممکنه که یک فانکشنی داشته باشه. خب یک موجود فیزیکی علل اصول ممکنه فانکشن داشته باشه، اما این معنیه این نیستش که درجه دوم هست. مثلا فرض کن یا حتی فانکشنال هست. بذار مثلا من یک مثالی بزنم. مثلا آب. خب آب علل اصول این کارکرد علی رو داره که مثلا سیراب میکنه. خب اما این که ویژگی آب هم ویژگی اشتباهه و ویژگی و آب رو به صورت فانکشنال تعریف نمیکنه. آب همون چیزی نیستش که منو سیراب میکنه، مثلا نوشابه منو سیراب میکنه. خب بنابراین اما این فانکشن الی رو آب هم داره که منو سیراب میکنه و از فانکشن الی دوباره شما به این معنی چیز به این معنی فهم که یک کار الی رو انجام میده، یک ورودی خروجی داره. شما اگه مثلا یا خیلی لاغر یا خروجی داره، یا اگه مثلا من این بطری آب یا آب رو بنوشم منو سیراب میکنه. حالا من از این که همه موجودات فیزیکی یه کار علی انجام میدن، این که عجیب نیستش که. خب بله، من این به این معنی خواستی که من دارم از فانکشن حرف بزنم، فانکشن یعنی یه کار فیزیکی رو انجام دادن، یه کاری انجام دادن. به این معنی همه موجودات عالم یک فانکشن دارن. خب اما موجودات فانکشنالی نیستن. مثلا اینکه شما چجوری آب رو میفهمید چیه؟ بر حسب نیچرش، بر حسب مواد شیمیاییش. خب اما قلب چیه؟ قلب یعنی ویژگی رو داشتن. خب قلب بودن یعنی چیزی را داشتن که اون چیز خون رو پمپ میکنه. خب در حالی که آب بودن یعنی این نیست. آیا واضح شد؟ خب پس یه بار دیگه این افهام چون مهمیه، منظور ما از ویژگی فانکشنال چیزی نیست که فانکشن داره و در فانکشن صرفا منظور من همین اینه ها، یه چیزی که ممکنه ورودی داشته باشه یا خروجی بده. همه چیز در عالم ممکنه فانکشن داشته باشه. خب بلکه موجودیه که در اندیویجویشنش شما از چنین چیز استفاده میکنید. چی بگی؟ شاید بگی تا من بفهمم. مثلا خیلی خوب، این وقتی که شما چنین چیزی رو دارید میگید، اینجا محل یعنی محل بحثه که آیا ما قلب و موجود فانکشنال میدونیم یا نمیدونیم. اما ما اگه به موجود فانکشنال بدونیم، بعد چیزی که شما بگید باید بی‌معنی باشه. اما ممکنه بگید که نه، من شهودی دارم که این قلب داره ولی اینکه پمپاش نمیکنه، و این نشون میده که قلب رو نباید به صورت فانکشنال اندیجوئیت کنید. خب من فعلا فرض کردم که قلب موجود فانکشنالیه. در اینکه آیا قلب موجود فانکشنالی هست یا نه محل بحثه. اما مثلا بگی جل آخ نه، این دوتا در واقع تحلیلی هست. وقتی میگیم فانکشناله یعنی اندیویجویشنش به حسب یک یا چند کار کرده، این اصلا دیگه این جزء تعریف ماست از فانکشنال بودن. خب من برم جلوتر. من یه نکته خیلی کوچیک دیگه هم بگم و برم جلوتر. این که قبل از اینکه فانکشنالیسم مطرح بشه، همونطور که گفتم، تئوری دیگه‌ای که مطرح شده بود تئوری آیدنتیتی تئوری بود و تئوری بیهیویریسم بود. تئوری بیهیویریسم هم علل اصول درد رو بر حسب یک سری ورودی خروجی می‌فهمید. میگفت درد داشتن یعنی اینکه اگر کسی شما رو نیشگون گرفت فریاد بکشید. خب فرق تئوری فانکشنالیسم با تئوری بیهیویریسم چیه؟ چون که به نظر میاد که اینجا هم چنین چیزی داریم میگیم. خب فرقشون در واقع به اینه که در تئوری در فانکشنالیسم ما داریم میگیم که یک ویژگی فیزیکی هست که این ویژگی فیزیکی یک ورودی داره، یک خروجی داره، یک علت یک سری کارها میشه. بنابراین اما در بیهیویوریسم چیزی که میگیم درد داشتن صرفاً یک رفتار خاصی نشون دادن، صرفا اینه که شما رو بشکون بگیرن دردتون بگیره. یعنی درد داشتن چیزی نیست جز این که این رفتار خاص نشون بدید. در حالی که در فانکشنالیسم میگیم درد داشتن یک استیتیه که اون استیت باعث ورودی و خروجی داره. الان یه نکته بعدی اینه که شما اگه درد داشتن رو یک استیت واقعی بدونید، اون وقت میتونید در این ورودی خروجیاتون از استیت های فانکشنال دیگه هم استفاده کنید. من میرم جلوتر و بیشتر راجع به این توضیح میدم. سه تا برند از فانکشنالیزم رو آدم ها مورد توجه خواهد دادن. برند اول یعنی نوع اولش نوعیه که خود پاتنم در اون مقاله معروف گفته که بهش میگن ماشین فانکشنالیزم، نوع دوم بهش میگن سایکو فانکشنالیزم، نوع سوم بهش میگن انالیتیک فانکشنالیزم. خب من به ترتیب هر سه تا رو توضیح خواهم داد. خب بیایم راجع به ماشین فانکشنالیسم حرف بزنیم. بنابراین الان من میخوام راجع به ماشین فانکشنالیسم حرف بزنم. حالا هر چیزی. خب ماشین فانکشنالیسم ایدهش بر اساس ایده ماشین تورینگ هست. ماشین تورینگ علال اصول یه ماشینه، در واقع ایده اصلی کامپیوتره. ایده اصلی کامپیوتر چیه؟ اینه که شما بتونید به صورت مکانیکی یک سری محاسباتی رو انجام بدید. یک یعنی بدون اینکه چیزی رو بفهمید، عددی رو بفهمید، صرفاً با مانیپولیشن یک سری چیزهای فیزیکی یک سری محاسباتی رو انجام بدید. این ایده اصلی کامپیوتره. به صورت مکانیکی بتونید عددا رو با هم جمع کنید، تقسیم کنید، ضرب کنید. خب ماشین تورینگ هم دقیقاً چنین چیزه. چنین ایده ای رو شما روشن می‌کنه. ماشین تورینگ به ما میگه که شما اگر یک سری اگر شما یک سری سیمبل داشته باشید، الان سیمبل‌های من اینه. اینا رو به صورت چیز بفهمید. یک سری سیمبل شیپشون فرق داره. این مثلا دو تا خط رو هم دیگه، این یه خط درازه، این دو تا خط رو هم دیگه است و غیره ذلک. خب حالا اگر شما فکر کنید که این دو تا خط کنار هم دیگه عدد 2 رو نمایش میده و این دو تا خط کنار هم عدد 2 رو نمایش میده و این به علاوه عدد جمع نشون میده، این ورودی شماست و اگه بخواید کامپیوتری داشته باشید، کامپیوتر شما واقعا این کارو انجام میده. خب این کامپیوتر چجوری میشه ساخت؟ شما لاغت ماشین تورینگ ایدهش به اینکه کامپیوتر بسازیم اینه که شما یه دونه یک چیزی دارید، اسکنر اینجا دارید که این اسکنر در یک استیته، فرض کنید استیت Q0، و بعد شما مثلا یک ماشین یک تیبلی دارید که این تیبل به شما یه سری دستورالعمل میده و دستورالعملش چیه؟ فرض کنید یه چیز خیلی ساده اینجا باشه. فرض کنید که این دستورالعمل اینه، یا ورودی های شما یک یا به علاوه است، اینا ورودی های شما. یک یا علامت خط و علامت خط جا به جا کن، برو به سمت راست، خب و در استیت Q0 بمان. خب این فرمان رو اگر به این بدیم چی میشه؟ این یک رو میبینه، یک رو با یک جایگزین میکنه، میره به سمت راست، یعنی این هد میره جلوتر و در استیت Q0 بمان. خب میره اینجا، اینجا هم دوباره بهش میگه که اگر یک رو دیدی، یک رو با یک جایگزین کن، برو سمت راست و در استیت Q0 بمان. خب دوباره میره جلوتر، میره اینجا. وقتی که میره اینجا رسید به مربع، فرض کنید که وقتی به مربع میرسید فرمان شما این باشه، مربع رو با یک جای گزین کن، هنوز برو جلو و در استیت فرض کنید که Q0 بمان. خب این هد شما وقتی که رفت اینجا، من با آبی نیستم، یعنی هد شما اومد اینجا، یک رو با یک جای گزین کرد، اومد یک اینجا، اینو که دید و علاوه رو با یک جای گزین کرد و رفت اینجا، الان هد شما اینجاست. خب وقتی که اینجاست دوباره یک رو میبینه، یک رو با یک جایگزین کن، برو سمت راست در استیت Q0 بمان، میره اینجا، بعد میره اینجا، نهایتا میرسه اینجا. خب حالا اگه ورودیت این بود چی؟ فرض کن من میگم که اگر ورودیت این بود، این رو با خودش جایگزین کن، برو برگردید اون عقب و برو در استیت Q1. خب کاری که میکنه اینه که دست به این نمیزنه، با خودش جایگزین میکنه، میره اینجا، هدم هم میره اینجا و حتی الان در استیت Q1 هست. خب و حالا فرض کنید در استیت Q1 هم میگم اگر رسیدی به یک، یک رو با چیز با یک جای گزین کن و بس دیگه، تکون نکن دیگه، همونجا بمون. خب میتونه آره اینو با چیز جای گزین کن، با علامت چیز جای گزین کن، آره با علامت نامبر ساین جای گزین کن، بمون. خب بس چی میشه اینجا؟ اینجا این یک میمونه، یک میمونه، اینو میکنه یک، میره یک، اول این یک میره این ور، وقتی که برمیگرده اینجا، اینو با علامت نامبرسان جایگزین میکنه و میموند. خیلی خوب. خب الان ما این یک فرایند مکانیکیه که به شما اجازه داد که اگر ورودیاتون این سمبول و این سمبول و این سمبول بود، شما این خروجی این سمبول بده. خب و میشه ثابت کرد که هر چیز، هر فرمول ریاضی قابل محاسبه‌ای رو با این ماشین میشه ساختش. یعنی تمام چیزهای ریاضی رو میشه با این ماشین ایمپلیمنتش کرد. خب این ماشین الان داره دوتا استیته، Q0 و Q1. Q0 و Q1 عملا چی هن اینجا؟ Q0 در واقع به شما میگه که من استیتی هستم که اگر ورودی یک داشتم، خب خروجیم یکه و به سمت راست رفتنه و خروجیم Q0ه. این ورودیم، این خروجیمه. اگر ورودیم این باشه، این خروجیمه. اگر ورودیم این باشه، این خروجیمه. بنابراین Q0 یه سری ورودی خروجی داره به شما میده. بنابراین ذات Q0 چیه؟ موجودیه که اگه بهش یه سری ورودی بدیم، به ما یه سری خروجی میده. درسته؟ و Q1 هم همینطور. اگه یک سری ورودی بهش بدیم، یک سری خروجی به ما میده. خب، حالا ایده اینه که ما میتونیم ذهن رو هم با بر حسب یک ماشین تورینگ بفهمیم. یعنی حالات ذهنی ما الان اصولا چیزی شبیه Q0 و Q1 هن. این چیزایی هن که اگه بهشون یه سری ورودی بدیم یک خروجی به ما میدن و این باعث میشه که ما بتونیم یک محاسبات پیچیده رو در ذهنمون انجام بدیم. خیلی خوب. و نکته بعدی اینه که این ماشین رو، این ماشین خیلی بسیار ابسترکتی من گفتم دیگه، این ماشین رو شما میتونید با سیستم‌های مختلفی پیاده کنید. مثلا میتونید این رو چه می‌دونم با کامپیوتر برنامه‌شو بنویسید، میتونید به صورت مکانیکی بسازید، میتونید به صورت هیدرولیکی بسازید و قصه‌ها هستن. این به چه معنیه؟ یعنی که این ماشین مالتیپل ریالایزبله. حالا فرض کنید که شما یه جوری ساختیدش. خب؟ اسم ماشین رو بذارید S. اونی که ساختید میشه ریالیزیشن این ماشین. و این چیه؟ این ماشین تورینگ این S. یه نکته کوچیک دیگه که من اینجا بگم اینه که فرض کنید که من یک ماشین تورینگ دیگه داشته باشم. خب ماشین تورینگ دیگه که من دارم این شکلیه که یادتونه ماشین تورینگ قبلی چیکار کرد؟ مثبت رو که دید تبدیلش کرد به یک، آخرین بار که به این علامت رسید برگشت عقب و این یک رو تبدیل کرد به این علامت. خب حالا فرض کنید که ماشین تورینگ دیگه‌ای که شما دارید اولین یکی رو که می‌بینه تبدیل می‌کنه به علامت نامبر ساین. یعنی فرض کنید که اینجوری باشه، اولین یکی رو که دیدی تبدیلش کن به علامت نامبر ساین، برو به سمت رایت و برو در سمت Q1. وقتی به Q1 رسیدی اگر یک رو دیدی با یک جایگزین کن، برو سمت یک در Q1 بمان. اگر به پلاس رسیدی ببخشید با یک جایگزین کن و بس دیگه حال کن. خب این ماشین تورینگ چیه؟ این ماشین تورینگ اولین عددی که میگیره اینجوری کار میکنه. اولین عددی که میگیره تبدیل میکنه به این، بعد میره اینجا، اینجا و بعد اینجا وای میشه دیگه. اون دو تا یکم که داشتیم قبلا. خب اینم همون خروجی رو داره. خب نه دیگه ببین الان اینجا اولیو این یک این اینا دیگه کار اینا که مونده دیگه همینجا وای میشه. خب عادی میشه اینجا وای میشه. حالا نکته من چیه؟ اینه که من ورودی 2 اضافه 2 داشتم، هم با این ماشین تورینگ ساختمش هم با اون ماشین تورینگ ساختمش. بنابراین ممکنه که شما ورودی و خروجی به یک معنی ورودی 2 اضافه 2 رو به 4 کنی با ماشین های تورینگ مختلفی. بنابراین ممکنه که دوتا سیستم از نظر ورودی خروجی یکی باشن اما ماشین های تورینگ متفاوتی باشن. خب و همین اینجا شما میفهمید که چرا بیهیویرزم غلطه. چون شما دو تا سیستم ممکنه که از نظر بیهیویرال یکی باشن اما ساختار داخلیشون فرق کنه. یعنی و اگه شما فرض کنید که یک ماشینی دارید، خب شما فرض کنید که این یکی ماشین رو ساختید، اسمش رو بذاریم S. خب ماشین S ورودی خروجیاش با این یکی هست اما این S ریالایزیشن اینه، ریالیزیشن یکی نیستش الان اصول. خب بنابراین شما نمیتونید ذهن رو صرفا بر حسب ورودی خروجی مدل کنید. خب و نکته بعدی اینه که اگر که ذهن ماشین رو پس فرض کنید که یک ماشین تورینگ خیلی پیشرفته باشه و ذهن شما باشه، خب ممکنه که یک شما و اینا یک ماشین تورینگ خیلی پیشرفته باشه، اگر ذهن شما واقعا ریالیزیشن اینه، خب این در واقع این ماشین تورینگ سایکولوژیکال ریالیتی داره، واقعا در ذهن شما اینه، اون یکی نیستش. علالس. خیلی خوب. یه نکته که به حال اینجا دوباره میخوام تاکید کنم اینه که ما پس Q0 و Q1 رو استیت های درونی این ماشین گرفتیم که بر حسب ورودی خروجی ها تعریف کردیم. یه چیزی که دوباره میخوام تاکید کنم اینه که نگاه کنید اینجا Q0 ورودیش چیه؟ ورودیش یک و علاوه اینه. خروجیش چیه؟ یک حرکت، یک سری سیمبوله و یک استیت دیگه. یعنی یک استیت دیگه خودش میتونه خروجی یا حالا ورودی باشه. ورودی یک ماشین چیز شما. یک ماشین تورینگ باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی که میخواید درد رو تعریف کنید برخلاف بیهیویریست باشید بعد بگید درد چیزی که اگه شما رو بشکون بگیرن داد میزنید، اینا صرفا بیهیویرال. اما توی فانکشنالیسم شما میتونید بگید که درد چیزی که اگه شما رو بشکون بگیرن اگه ناراحت نباشید و اگر فکر نکنید که شوخیه اون وقت داد میزنید. خب من الان یه سری منتال استیت دیگه‌ام آوردم، ناراحت نباشید و فکر نکنید شوخیه. یعنی شما میتونید وقتی که دارید تعریف درد رو میکنید از حالتهای ذهنی دیگه هم استفاده کنید. همینطوری که من وقتی خواستم Q0 رو استفاده کنم از Q1 استفاده کردم و Q1 رو خواستم استفاده کنم از Q0 میتونم استفاده کنم. برای شما میتونید در تعریف درد یا در فهم درد از باور هم استفاده کنید. خیلی خب، پس تا اینجا اگر بخوام جمع بندی کنم خواهم گفتش که ذهن داشتن یعنی یک در این نگاه یعنی یک ماشین تورینگ پیشرفته بودن. یعنی اگه ماشین تورینگ پیشرفته باشید که محاسبات زیادی رو انجام بدید اون وقت ذهن دارید. اما به دلایل مختلفی این ورژن خیلی جالب توجه نیستش. چرا؟ یکی از دلایل اولیه که این ورژن خیلی قابل توجه نیست اینه که نیا کنید الان ماشین شما مثلا فرق کنید در آغاز در چه وضعیتیه؟ وضعیت Q0. کل ماشین شما در یک وضعیته، در حالی که به نظر میرسه که من الان در حالت ذهنی متفاوتیم. من باور دارم، تمایل دارم. این اینجوریست که کل من یک استیت داشته باشم. برای من این به تعبیر فنی تر Q0 تو یک استیت کامل برای استیت کل ماشینه، در حالی که باور داشتن استیت کل من نیستش. خب این مشکل اولیه. البته مشکل اولی شاید خیلی هم نگران کننده نباشه. شما میتونید مثلا به جای یه ماشین تورینگ چند تا پارالل ماشین تورینگ پارالل داشته باشید. خب نکته بعدی اینه که یادتون بیاد که اصلا هدف ما واسه سراغ فانکشنالیسم رفتن مسئله مالتیپل ریالیزیبیلیتی بود و به نظر میرسه که فانکشنالیسم مشکل مالتیپل ریالیزیبیلیتی رو نداره، واسه اینکه شما میتونید Q0 رو جورای مختلفی ریالایز کنید. خیلی خوب، اما به نظر میرسه که اینا مشکل مالتیپل ریالیزیبیلیتی همینجا هم تکرار خواهد شد. چرا؟ اینجوری فکر کنید، اگه شما قبول داشته باشید که من و اختاپوس هر دوتامون درد داریم، واضحه که ماشین تورینگ من ماشین تورینگ خیلی پیشرفته تریه از ماشین تورینگ اختاپوس. از جمله من درد دارم اگر که فکر نکنم مثلا اگر شما منو نشون گرفتید و فکر نکنم که چه میدونم یا اصلا خواب نباشم یا از نظر ذهنی هوشیار باشم اون وقت درد دارم. و ممکنه که راجع به اکتوپوس این چیزا نباشه، یعنی ذهن ساده تری داره. نکته مهم اینجا اینه که شما ممکنه که اینجا Q0 رو که تعریف میکنی و حسب Q1 و Q2 و Q3 و Q4 تعریف میکنید و حسب Q0 پس همه اینا تعریف میشه. اما اگه این ماشین تورینگ ساده تر داشته باشه که فقط Q0 و Q1 داشته باشه، Q0 صرفا اینجا برای Q1 تعریف شده، اینجا Q0 برای Q1 و Q4 تعریف شده. خب به چه معنی خواهید گفت که Q0 این سیستم با Q0 این سیستم یکی هستن؟ نمیتونید بگید، چون Q0 رو شما به صورت هولیستیک تعریف کردید، Q0 رو بر حسب استیت های دیگر همون ماشین تعریف کردید. و حالا اگر دوتا ماشین داشته باشید که عین هم نباشن و فاصله قابل توجهی هم با هم داشته باشن، اون وقت اصلا معنی نداره که بگیم که اینا در یک استیت هستن. یعنی معنی نداره که بگیم من و اختاپوس هر دوتامون در استیت درد هستیم. چرا معنی نداره؟ واسه اینکه ماشین تورینگ من خیلی ماشین پیشرفته تریه از ماشین تورینگ اختاپوس و استیت های من بر حسب این همه مثلا فرض کن این حالت ذهنی من بر حسب کلی باورهای دیگه تعریف شدن. اختاپوس که اصلا اونا رو نداره. بنابراین این مشکلی که وجود داره اینه که به نظر میرسه که آیدنتیتی استیت ها وقتی ماشین تورینگ عوض میشه سخته. این مشکل فجیع تره وقتی که بدونیم که حتی من و آقای دکتر فنایی هم نمیتونیم درد داشته، یعنی درد من با دکتر فنایی هم فرق داره. چرا؟ واسه دکتر فنایی باورهای خیلی متفاوتی از من داره و باورها رو هر باوری که شون داره رو باید به یه استیت توی این سیستم ماشین تورینگ مدل کنیم. بنابراین من چون که ماشین من با ماشینشون فرق داره علال اصول، بنابراین حتی باور من که برف میآید الان یا برف نمیآید الان با باور ایشون که برف نمیآید الان فرق داره. مثلا باور من با برف استیتای من تعریف بشه، باور شما با برف استیتای خودش تعریف بشه. بنابراین مشکل کاملا عجیبه دیگه که شما نمیتونید از این همانی استیتا در ماشینهای تورینگ مختلف حرف بزنید. خیلی خوب، من میرم جلوتر. که چی؟ خب نه، یه بار دیگه مشکل چی بود؟ مشکل این بود که ما میخواستیم با در سیستم هایی که به نظر میرسن که از نظر فیزیکال متفاوتن از نظر ذهنی یکسانشون بدونیم. خب آره اما خب من دارم، اما خب منظور که فنایی که دیگه دغدغه داریم، که یعنی منظورم که شما اگر مشکل اونجا این بودش که در آیدنتی تیوری مشکل این بود که سیستم ها اگر نظر فیزیکی متفاوت باشن اون وقت دیگه حالت ذهنی یکسانی ندارن و این بد بود. مشکل اینجا چیه؟ اینه که سیستم ها اگر نظر ذهنی متفاوت باشن حالت ذهنی یکسانی ندارن. دقیقا مولتیپل ریالیزابیلیتی نیست، اما شبیه الان. شما ممکنه بگید که نه بیاید سیستم ها رو ماجولار کنیم، مثلا بیاید بگیم که نه یه سیستم کوچولی تو بین من و شما مشترکه که سیستم درد، تو اون سیستم اون دو تا تورینگ ماشین عین هم. خب ممکنه چنین کاری بکنید، یعنی بگید به صورت لوکال درد مثلا یه بخشی از بدنه که تو اون قسمت من و آیه فنایی از نظر ذهنی یکسانیم، اما وقتی به باورا میرسید تقریبا غیر ممکنه که چنین کاری بکنید، چون نمیتونید باورا اینقدر مثلا شاید راجع به درد میچاره بکنید، اما راجع به باورا که خیلی عجیبه این کار. خب من برم جلوتر. خب من به شما گفتم که فرق مهم بیهیویوریزم و فانکشنالیزم اینه که در فانکشنالیزم شما میتونید یک استیت ذهنی رو بر حسب استیت دیگر ذهنی تعریف کنید، و شما ممکنه در اینجا نگران باشید که خب این مگه سیرکولار نمیشه اگه من دردم رو بر حسب مثلا چه میدونم باورم تعریف کنم. فرض کنید که من دردمو بر حسب این تعریف کنم که یا این باور که بارون میاد، اینجوری فکر کنید این باور که بارون میاد رو بر این اساس تعریف کنم که اگر دلم بخواد خیس نشم با خودم چچ بیرون میبرم. خب به نظر میسه الان من درد دارم بر حسب تمایل تعریف میکنم که اگر دلم بخواد، یعنی من باور دارم که بارون میاد، اگر که چچ با خودم ببرم وقتی که دلم میخواد که خیس نشم. خب این به نظر میرسه که سیرکولاره، یعنی شما یک منتال استیت رو برسه منتال استیت دیگه تعریف کردید. خب با مشکل سیرکولاریتی چیکار کنید؟ پس بذارید همین من تعریف رو بنویسم. اینجوری فرض کنید که من در وضعیت باور به باران آمدن هستم. اگر با خود چتر ببرم، اگر دلم نخواهد خیس شوم این اولیش، و بگویم باران می آید اگر کسی از من چه سوالی بپرسد، اگر کسی از من بپرسد و من نخواهم دروغ بگویم مثلا، و و و خب من الان با وضعیت باور به اینکه باران میاد و بر حسب چی تعریف کردم؟ بر اساس یک سری رفتارم چیه؟ اینه که چتر ببرم اگر دلم نخواهد خیس شوم، بگویم که باران میآید اگر دلم نخواهد دروغ بگویم. خب این شبیهتونه ماشین استیتو، یک سری خروجی ها هست و اگر در یک سری استیت ها باشی مثلا. خب شما ممکنه نگران باشید که اینجا مشکل سیرکولاریتی وجود داره. چرا؟ چون که این یک وضعیت ذهنیه، درسته؟ اسمش بذاریم وضعیت ذهنی M1. این یکی همه وضعیت ذهنیه، اسمش بذاریم وضعیت M2. این که دلم بخواد دروغ بگویم وضعیت ذهنیه، اسمش بذاریم مثلا M3. خب من الان دارم وقتی یه سری از اینام رفتار کاملا فیزیکاله دیگه، با خود چتر ببرم، گرچه خود اینم ممکنه بگید که یک رفتار اینتنشنال اینا، یا اینکه مثلا بگویم، اینا یک سری خروجی فیزیکالن، اما اینا یه سری منتال استیتن. و شما ممکنه بگید که خب این که دوریه، که این که سیرکولاره، که شما یک منتال استیت M1 رو بر حسب منتال استیت دیگه تعریف کردید. کسایی که رفتار فانکشنالیستن، لوئیس و بر اساس ایده های فرانک رمزی راه حلی رو معرفی کرد که لااقل از این مشکل سیرکولاریتی فرار کنید. و چجوری بعد از این مشکل سیرکولاریتی فرار کنید؟ ایده لوئیس رمزی اینه که وقتی میخواید اینو تعریف کنید، این وره اگر و تنها اگر، تمام چیزهای منتال استیت ها رو حذف کنید و صرفا به جاشون یک چیز بذارید، یک وریبل بذارید، یک متغیر بذارید. من الان به جای این گذاشتم M2، به جای اینم میذارم M3. بنابراین فرض کنید که من اینو حذف کردم و اینم حذف کردم و M2 M3 گذاشتم. پس اینجوری شد، من در وضعیت وضعیت باور به باران آمدن هستم. اگر و تنها اگر با خود چت ببرم اگر M2 و بگویم باران میاد اگر M3. خیلی خوب. بعد فرض کنید که من یک جمله اینجا می‌نویسم. اگزیستنشیال بنویسم و بنویسم که وجود دارد M2 و M3 such that من با خود من چت میبرم یا امیر با خود چت میبرد یا من با خود چت میبرم اگر M1 و میگویم که با که دارد باران میآید اگر M2. خب فرض کنید که من این جمله رو از این جمله یک سور عمومی میذارم و یک جمله وجودی میسازم براش. و بعد که این کارو کردم خواهم گفتش که من، حالا که این کارو کردم میام میگم که من در M1 هستم، من در M1 هستم اگر و تنها اگر. این سور وجودی رو می‌نویسم، وجود داشته باشد M2 و M3 و این دوباره جمله‌ای که با خود چتر می‌برم اگر M2 میگویم فلان اگر M3. خب حالا یه دونه از این جمله هم که نداریم، مثلا من راجع به کلی باور دارم دیگه. خب مثلا من در وضعیت این هستم که دلم میخوام M2 رو تعریف کنم. M2 چیه؟ اینه که من دلم نمیخواد که خیس شوم اگر دوباره سری رفتار رو یه سری متال استیت دیگه. یعنی شما کلی از این جمله ها بسازید که این جمله ها وضعیت روانی منو میگه و این جمله ها علل اصول جمله های همه رو با هم دیگه جمع کنید، جمله های خیلی طولانی هستن که میگه وجود دارد M1 و M2 و M3 و M4 و اینا که همه حالات ذهنی منو شامل بشه. خب بعد حالا من در حالت وضعیت باور به اینکه باران میآید هستم اگر این جمله وجودی درست باشد و من در وضعیت M1 باشم. بذار ایده شهودیشو به شما بگم. این ایده شهودی اینه، شما یک سری جمله دارید که این جمله ها فکر میکنید درستن. جمله هاتون چی هست؟ این که اگر باران بیاید من چت میبرم، اگر باور داشته باشم و دلم نخواد دروغ بگم اینو میگم. یک سری جمله دارید. بعد وضعیت های ذهنی شما چی هست؟ اون موجوداتی هست که این جمله شما رو صادق میکنن. خب یعنی شما میگید که باور به این که باران میاید، خب در واقع بودن در استیتیه وقتی که این سری جملات درستن. یه بار دیگه، یعنی شما اینجوری فکر کنید، فرض کنید که سه تا جمله صادق دارید. خب که توی این سه تا جمله صادق شما سه تا وریبل هست، وریبل 1 2 3. خواهید گفت که وریبل 1 هر اون چیزیه که وریبل 1 2 3 هر اون چیزی که این سه تا جمله شما رو صادق کنه. خیلی خب، بنابراین بدون اینکه سیرکولار باشید خواهید گفتش که پس یک سری موجوداتی در عالم که این جملات من رو صادق میکنن اینا موجودات ذهنی من هستن و منم درد دارم یا باور دارم که باران میآید اگر در مثلا اولین در حالت اون اولین موجود ذهنی باشم. خب به این کار میگن رمزیفیکیشن. رمزیفیکیشن علال اصول چیه؟ کاریه که به شما کمک میکنه که از مشکل سیرکولاریتی فرار کنید. شما یک تئوری دارید، توی این تئوری یک سری موجوداتی وجود دارن که شما نمیدونید چیه. تئوری رو رمزیفای میکنید، به صورت سور عمومی مینویسید و بعد میگید که هر اون چیزی که اینا رو درست کنه اون موجودات منن و من مثلا درد دارم اگر در وضعیت مثلا M1 باشم. ببین اینجوری فکر کنید، اینجوری فکر کنید، یه بار خیلی خیلی سادهش فکر کنید. ببین معادله اول چیه؟ معادله اول میگه که من در M1 هم اگر M2 باشم. خب معادله دوم میگه من در M2 هم اگر M3 باشم. معادله M3 هم میگه اگر در M3 هم اگر M1 باشم. خب من اینا پرسه علمی کنیم دوباره، مثل مثلا چه میدونم باور یک و باور دو و باور سه، هر چیز. خب حالا باورها چی هستن؟ هر آن چیزی که ستا رو درست میکنن. و ما میدونیم که باورهای موجودات هستن که قدرت علی دارن و میتونن که ام یک میتونه ام دو رو ایجاد کنه. خب من میگم که آقا این ستا جمله که درسته، هر آن چیزی که اون ستا جمله رو درست میکنه باور منه. همشون با هم محقق میره اینجوری حساب میکنه. فرض کنید من روی شما حرف بزنم، اسمش حرفتون چیه؟ مثلا آیه سلواتی. خب فرض کنید آیه سلواتی شما مثلا یه باور دارید، من همه یه تئوری ذهن شما رو مینویسم. خب مثلا شما من میگید من این کار رو میکنم اون کار رو میکنم، همه رو مینویسم. خب بعد حالا یکی از من میپرسه که بگو که آیه سلواتی مثلا باور داره یا نه. من میگم که با... باور آیه سلواتی چیه؟ ببخشید باور آیه سلواتی چیه؟ من میگم باور آیه سلواتی همون چیزی که این معادله رو حل میکنه. و البته این الان تعقل شما که دارید باور، من فقط در مقام این بودیم که تعریف کنیم که باور شما چیه. من خواستم تعریف کنم باور شما چیه. باور شما موجودیه که اون معادلات رو صادق میکنه. خب خب اما اینجا یه مشکلی وجود داره. خب قبل از اینکه من برم جلوتر، این معادلاتی که شما مینویسید دو ورژن وجود داره. یک ورژنی که شما میتونید بنویسید ببینید معادلات رو از کجا میگیرید. یک ورژن میتونید بگید آقا این معادلات رو من از علم میگیرم. از علم میگیرم به این معنی که نگاه میکنم که علم تازه راجع مثلا مموری و باور و اینا چی میگه، بعد معادلاتمو مینویسم و هر چی که معادلات علمی رو درست کنه اون باوره یا مموریه یا هر چی که هست. پس شما علم شما به شما میگه که گزاره 1 2 3 4 5 درسته و بعد مموری چیه؟ هر اون چیزی 1 2 3 4 5 درست میکنه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که فرض کنید شما مموری اینطوری تعریف کردید، اگر تئوری علمی شما کاذب باشه اون وقت به این معنیه که فرض کنید تئوری علمی شما کاذبه، اون وقت به این معنیه که هیچ موجودی اون تئوری علمی رو صادق نمیکنه و اون وقت به این معنیه که ام 1 و ام 2 و ام 3 عملا تو خالی میشن. به این معنیه که اون وقت مموری تو خالی میشه. اصولا اگر تئوری علمی شما غلط باشه اصولا شما مموری ندارید. بنابراین مشکلی که به این میگن سایکو فانکشنالیسم. سایکو فانکشنالیسم میگه که ما علمو ببین و هر چیزی که علمو صادق میکنه حالت ذهنی ماست. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم که حتی اگر ما باور داریم، حتی اگر تئوری علمی که ما گذاشتیم توی اون معادله غلط باشه. خیلی خوب. به همین دلیل یک سری آدما گفتن به جای اینکه بریم سراغ تئوری علمی بیایم سراغ فولک سایکولوژی، روانشناسی عامیانه، علمو بلش کنیم. ما همه آدما میدونیم که باور یعنی اینکه یک باور داشتن یعنی یک چیز را گفتن اگر دلت بخواد راستگو باشی. اینو علم به ما نگفته. خب مثلا باور به باران بودن اینه که چتر با خود بیرون ببری اگر که دلت نخواد کسی بشه. اینو علم به ما نگفته، اینو همه میدونیم و هیچ وقتم کاذب دستوب در نمیاد. پس بنابراین راه حلی که گذاشتن اینه که بهش میگن انالیتیکال فانکشنالیسم. اون معادلاتی که اینجا میخواید بذارید از علم نگیرید، بلکه از کجا بگیرید؟ از روانشناسی عامیانه، از همین فهم عرفی که ما از روانمون داریم. من یه لحظه واسه اینکه مطمئن بشم که دوستان با من هستن، پس ما تا الان چیکار کردیم؟ یه بار من ماشین فانکشنالیسم رو توضیح دادم. ماشین فانکشنالیسم یک جوری توضیح دادن ماشین بود. و بعد حالا واسه اینکه توصیف کنیم ماشینو اومدیم یا از علم استفاده کردیم یک، یا اومدیم از روانشناسی عامیانه استفاده کردیم. خب و مشکل علل اصول سیرکولاریتی رو هم حل کردیم. یک سایکو فانکشنالیسم یعنی که شما در این معادلاتی که می‌نویسید علمو بنویسید، علم آخرین علم، مثلا به کتابای روانشناسی، تکست بوک روانشناسی راجع به مموری مقایسه کنید، اونا رو بنویسید. یه بار دیگه بریم به تکست بوک نگاه کنید، به اون چیزهای عامیانه‌ای که همه راجع به حالت ذهنی میگن رو بنویسید. چیزی که مثلا مادر بزرگتون بپرسید باور مثلا یک کسی بارون، این چیزی که همه ما میدونیم راجع علمی نیست علل اصول، چیزی که همه ما باور داریم که باور چه چیزیه، اونا رو بنویسید. خیلی خب بریم جلوتر. پس بیاید من کم و بیش تموم کنم توصیف فانکشنالیسم و بعد بیام راجع به انتقاداش حرف بزنم. به اول انتقادی که راجبش میشه حرف زد راجب اینه که من این انتقاد راجبش حرف زدم راجب این بودش که چجوری استیت ها رو یکسان میدونیم. خب و اگه تئوری علم شما غلط بشه، انتقاد بعدی این بودش که اصولا منتال استیتاتون از دست میدید. یه مشکل دیگه ای که میخوام الان روش حرف بزنم اینه که ورودی خروجیاتونو چی میگیرید؟ خب ورودی خروجیاتونو تو این سیستم من الان نگاه کنیم، مثلا من گفتم با خود چت ببرم یا مثلا اینو بگویم. حالا مثلا فرض کن راجع به چیز نگاه کنید، راجع به اکسپریانس نگاه کنید. مثلا دیدن قرمزی چیه؟ دیدن قرمزی اینه که اگر شما یک شیء قرمز جلوتون باشه مثلا و ازتون بپرسن این چه رنگیه، بگید قرمزیه. پس ورودیتون مثلا چیه؟ یک شیء قرمز مثلا فرض کنید. خب یادتون باشه که اینجا دیگه ورودی خروجیاتون یه جایی باید ورودی خروجیاتون چیزای منتال نباشه الانش. اما مشکلی نیست، مثلا ورودی خروجیاتون میتونید بگید که اشیاء بیرونی هم در جهان. در اینجا فانکشنالیسم دچار یک دوراهیه. یک راهش اینه که بگید که آقا ورودی خروجی ما اشیاء بیرونی هست. مثلا باور به آب یا تمایل به آب اینه که وقتی آب جلوت بود دلت بخواد اونو بنوشی مثلا، یا برش داری بنوشی. اشیاء بیرونی هست. مشکلی که این نظریه داره چیه؟ اینه که ممکنه که شما مثلا فرض کنید که برین اینه وقت باشید. اگه برین اینه وقت باشید اصولا اشیاء بیرونی وجود ندارن. فرض کنید از اول هم برین اینه وقت بودید و اگه از اول هم برین اینه وقت باشید اصولا اشیاء بیرونی وجود ندارن، بنابراین باید بگید که برین اینه وقت اصلا باور نداره، که خب این خیلی جالب نیستش. در واقع مشکل چیه؟ مشکل اینه که ممکنه که هم آب و هم نبود آب و هم یه چیز دیگه که خیلی شبیه آبه همشون در شما یک رفتار واحدی رو تولید کنن. خب بنابراین اگه شما بخواید درس آب تعریف کنید، اون وقت منتال استیت شما و اون کسی که جلوش آب نیست یا اون کسی که یک چیزی شبیه آب هست یکی میشه الانش. و منظورم از شبیه آب مثلا ایکس وای زیه. مثلا فرض کنید که شما یه ماده ای باشه که عین آب باشه اما آب نباشه، مثلا ایکس وای زی باشه، یه ماده باشه که شما ندید چیه. اگر شما ورودی رو آب بگیرید، اون وقت کسی که باورای کسی که در جهان آبدار زندگی میکنه و باورای کسی که در جهان بدون آب زندگی میکنه، مثلا برین نوته یا در جهان ایکس وای زی زندگی میکنه، باورای خیلی خیلی متفاوتی میشه. حتی ممکنه درد متفاوتی باشه، منتال استیتش کاملا متفاوت میشه. ولی راه حل اول شما اینه که ورودیاتون اشیاء بیرونی بگیرید. به این میگن لانگ آرم فانکشنالیسم. یعنی فانکشنالیسم که دستش بلنده ورودیاشو از دنیای خارج میگیره. مشکلش دوباره چیه؟ مثلا برین نوته. راه حل دومتون اینه که بگید شورت آرم فانکشنالیسم بشه. شورت آرم فانکشنالیسم یعنی اینکه شما ورودیاتون از جهان خارج نگیرید. ورودیاتون رو بگیرید تجربه مثلا اون چیزی که رو قرنیه شما شکل میکنه. ورودی شما این لیوانه نیست، بلکه اون تصویر آبه که روی قرنیه شما مثلا شکل میگیره، یه چیزی که وارد ذهنش یعنی اینجا قرار داره نه اینجا. خب اگه اینو بگید، خب مشکل به اینوت رو حل میکنید، چون به اینوت هم همین اینو داره، همون مثلا عصباش فرض کنید تحریک شدن، یه چیز ورودی بیاره داخل آدم، یعنی دست فانکشنالیسم رو کوتاه کنید، دستش رو به جهان نرسونید. اما اگه دست فانکشنالیسم رو کوتاه کنید، مشکل چیه؟ و مشکلی که همون مشکل مالتیپل ریالیزیبیلیتی برمیگرده. چرا؟ واسه اینکه من و اختاپوس دوباره یا من و اون مارسش مارشیانه عصب‌های متفاوتی داریم علل اصول. ورودی‌های من با ورودی‌های اون فرق داره. بنابراین ما نباید حداقل واسه اینکه بتونیم منتال استیت من با یک کس مریخی یکی بشه، باید یه طور بگیم ورودی‌هامون یکسانه. اما ورودی‌های ما رو اگر خیلی داخل سایکولوژی یعنی داخل بدن من ببرید، بدن من اون که فرق داره. پس اگر پس دو راهی که دارید اینه، ورودی رو بیارید داخل بدن، نتیجهش اینه که منتال استیت شما و مثلا اختاپوسه یا مریخی فرق میکنه. راه حل این شورت آم، دستتون رو دراز کنید، ورودی رو ببرید تو جهان، بگید ورودی ها مثلا چیزایی که در داخل جهانن هستش، نه چیزایی که در داخل مغز شما. مشکلتون چیه؟ اون وقت برین اینوت چیز نداره. کسی که برین اینوت، کسی که همه عمرش داخل یک کامپیوتر زندگی کرده فرض کنید، اون وقت اون منتال استیت نداره. بنابراین یکی از مشکلات مهم فانکشنالیسم اینه که ورودی خروجی رو باید چجوری تعیین کنید. خب پس شد مشکل یکی بودن استیتا یا تعیین استیتا، مشکل ورودی خروجی ها. مشکل بعدی که فانکشنالیسم داره اینه که به نظر میرسه که فانکشنالیسم علل اصول ما دو تا مسئله اساسی در فلسفه ذهن داریم و یک مسئله اساسی اینه که اینتنشنالیتی یا فهم یا باور داشتن یعنی چی. یه مسئله اساسی دیگه اینه که پدیدار داشتن، درد داشتن یعنی چی. توضیح خواهم داد خلاصه که هر دو تا مشکل فانکشنالیسم نمیتونه حل کنه. خب برگردیم سر مشکل اول. مشکل اول که اینتنشنالیتی رو نمیتونه توضیح بده، علل اصول چیزی که فکر کنم خیلیتون شنیدید، در واقع مشکل اتاق چینی سرل. و ایده اصلی اتاق چینی سرل چیه؟ ایده اصلی اتاق چینی سرل اینه که شما با دستکاری یک سری سیمبول فهم پیدا نمی کنی. خب بذارید من واسه کسی که نمیدونن یه بار سریع اتاق چینی سرل رو بگم و بعد ایدهش رو توضیح بدم. اتاق چینی سرل اینه که فرض کنید که شما، فرض کنید که خود سرل، این سرله، در یک اتاقی قرار داره و بعد یک سری آدمایی میان بهش یک سری سمبول چینی رو میدن. بعد سرل هم جای کتابی داره، مثلا کتاب میگه که اگر این سمبول چینی اومد این سمبول چینی مثلث رو بده و سرل این سمبول رو از اینا میگیره بعد به اینا یه دونه مثلث میده، اینو میگیره اینو میده. یعنی در واقع به سرل فرض کنید که این هست، یکی بهش میگه سلام، بعد سرل میگه سلام حالت چطوره، مثلا مثلث سلام حالت چطور است. خب پس اگه هر کسی به سرل سیمبل سلام رو بده، سرل بهش سیمبل سلام حالت چطور رو میده. خب اگه از بیرون نگاه کنید، خب میگید که سرل، اگه بهش میگیم سلام، اگه شما چینی باشید، اگه چینی باشید بگید که من به سرل سلام کردم و سرل به من گفت سلام حالت چطوره. سرل خیلی خوب چینی رو میفهمه، مثلا اینکه جواب درستی رو به من میده. اما کاری که سرل کرده چیه؟ صرفا اومده کتاب رو نگاه کرده، به ازای این یکی رو گذاشته، یعنی به این سیمبل به اون سیمبل جابجا کرده، یا یه کار مکانیکی کرده، یه سیمبل رو تبدیل کرده به این یکی. سرل چینی نمیفهمه. خب این که داره درست جواب میده به این معنی نیست که داره چینی میفهمه. خب حالا ایده پس چیه؟ ایده اینه که صرفاً دستکاری، ببین سرل داره چیکار میکنه، یک سیمبل رو میگیره، یک سیمبل صرفاً بدون معنا، یعنی واسه سرل بی معناست دیگه، یک سیمبل بی معنا رو میگیره، یک سیمبل بی معنای دیگر رو میده. دستکاری مکانیکی یک سری سیمبل بی معنا به شما معنا نمیده، معنا جای جنریت نمیشه. خب واسه اینکه معنا تولید بشه سرل باید یک کلمه از این دو تا رو بفهمه. اگر اینو میفهمید و اونو میداد اون وقت میگفتید که سرل میفهمه. اما اگه نه اینو بفهمه نه اینو بفهمه و صرفا با این سیمبولا رو ورداره شکلش رو عوض کنه بده اون یکی، معنا جایی وجود نمیاد. خب بعضی از آدم‌ها انتقاد کردن که نه خب شاید سرل به علاوه این کتابه چینی بفهمه. حالا شاید سرل چینی نفهمه، سرل کتابا رو که با هم بذارید چینی بفهمه، یعنی اتاق چینی بفهمه. جواب سرل اینه که خب این حرفم بی‌معناست. فرض کن که من کتابو تو ذهنم مموریز کردم، به این نتیجه رسیدم که هر وقت یه چیزی اومد که شبیه ستاره است، یه چیزی شبیه مثلث بود. خب فقط منم، یه کسی اینا این قاینار این کتابو همه رو بلدم، میدونم که به ستاره مثلث بده، به مربع ستاره نقطه دار بده، همه اینا رو حفظم، بعد اینو به من میدن اینو میدن. اما هیچ چینی نمیفهمم، من فقط بلدم که از روی شکل سیمبل اول به شکل سیمبل دوم تبدیل کنم. بنابراین ایده اینه که حالا دوباره یکم ماشین تورینگ رو یادتون بیاد. ماشین تورینگ چی بود؟ ماشین تورینگ یک سری سیمبول به شما میگرفت از روی شکلش که خط بود یا مثلا اینجوری بود، تبدیلش میکرد به سری سیمبول دیگه. خب اما حتی ماشین تورینگ هم جمع نمیزد. اگه شما ندونید که، ببینید شما وقتی که این شما بودید که میدونستید که این یعنی دو، ماشین تورینگ نمیفهمید که این یعنی دو. ماشین تورینگ صرفا اگه این سیمبول رو بهش میدادید به شما اینو میداد. این که داره جمع میزنه رو ماشین تورینگ جمع نمیزد، فقط اینو تبدیل میکرد به این. این شمایید که فکر میکنید چون شما به اینا معنی نسبت میدید و فکر میکنید که بله خب بس این داره چهار شما میده، و چون شما اینتنشن، یعنی شما معنی رو میفهمید و به دو معنی نسبت میدید، ده که ماشین تورینگ معنا واسه شما به نظر میرسه که کار معنادار داره میکنه. اما ماشین تورینگ ریاضی نمیفهمه، الان دوستان جمع نمیفهمه، هیچی نمیفهمه، فقط سیمبولا رو تغییر میکنه، به همون معنی که سرل چین نفهمه. پس مشکل اصلی فانکشنال، یکی از مشکلات اصلی فانکشنال اینه که مادامی که شما با معنا شروع نکنید به معنا نخواهید رسید. اگر با شکل شروع کنید به شکل میرسید. خب اینجوری فکر کنید، در واقع ایراد اینه که شما این چیز میگه از سینتکس اگه شروع کنید و تغییر میکنید که رو سینتکس، صرفا یه سری چیز سینتکس شما میده، مگر اینکه شما یه جوری با سمانتیک شروع کنید. خب اگه میخواید با سمانتیک شروع کنید، خب دعوا سمی بوده سمانتیک از کجا میاد اولش؟ این یه تغییر از ماشینتون. خب پس مشکل اول فانکشنالیسم، مشکل مهم فانکشنالیسم اینه که معنا رو توضیح نمیده نهایتا. خب مشکل بعدی فانکشنالیسم چیه؟ اینه که آگاهی پدیداری رو توضیح نمیده. منظور من از آگاهی پدیداری چیه؟ منظور من از آگاهی پدیداری این، شما فرض کن چیزی که نیگل بهش میگه شبیه، مثلا فرض کنید آگاهی پدیداری من از قرمز اینه که من میفهمم که قرمز چه حس و حالی داره، من یه کیفیتی از این قرمز احساس میکنم. و حالا ایده اینه که فانکشنالیسم به شما این رو هم نمیگه، یعنی نه مسئله آگاهی رو حل میکنه نه مسئله معنا رو. چرا اینا به شما نمیده؟ خب جواب خیلی ساده است. واسه اینکه شما فرض کنید، خب فرض کنید که دو تا رنگ داریم، این یکی 11 طول موجش، این یکی آبیه، فرض کنید مثلا هست 24. خب این 11 این 24. حالا فرض کنید که همه شما اینو وقتی که میبینید این قرمز رو یک کیفیتی رو حس میکنید، وقتی که اینو میبینید یک، همه شما یک کیفیتی احساس میکنید که اسمش رو بذارم کیفیت آبی، همه شما یک کیفیتی حس میکنید که اسمش رو بذارم کیفیت قرمز. حالا فرض کنید که من یه جوری هستم که واقعا برعکسکی، یعنی وقتی اینو میبینم کیفیت آبی رو دارم، وقتی که اینو برعکس شما هم وقتی اینو میبینم کیفیت قرمز رو دارم. به نظر میرسه که این غیر ممکن نیست تصوری. اما فرض کنید که من و شما فانکشنالی یکسان هستیم. بازم اینو میشه ببینید به چه معنی من و شما فانکشنالی یکسان هستیم؟ یعنی یعنی اون ذهن شما وقتی که اینو میبینه اول طول موج اینو تشخیص میده، میگه 11، و بعد مثلا یه سیگنال تولید میکنه که اون سیگنال اینه که قرمز. خب منم هم دقیقاً همون کارو میکنم. منم وقتی اینو میبینم یه طول موج 11 تولید میکنه و بعد میگم قرمز، در حالی که اون چیزی که دیدم اما آبیه ها. اما فانکشنالی با شما یکی هم. پس اعتراض چیه؟ اعتراض اینه که به نظر میرسه ممکنه که من و شما فانکشنالی یکسان باشیم، اما کیفیات مختلفی رو ببینیم. خب وقتی که این به این میگن inverted کوالیا، یعنی که این کوالیا، این کیفیتی که من میبینم برعکسکی بشه. یعنی اینجوری بگم، چی چیزی راجع به اینکه فانکشن چی بود؟ فانکشن این بود که وقتی طول موج دیدم یه صوتی رو تولید کنم. اینو من میتونم انجام بدم با اینکه یه کیفیت دیگه‌ای رو ببینم یا اصلا هیچ کیفیتی نبینم، زامبی باشم. خب یه کسایی که خواستن در مقابل این وایسن گفتن که نه، این اعتراض درست نیست. چرا؟ واسه اینکه غیر ممکنه تو آدم‌ها با این فیزیولوژی که ما می‌شناسیم چه اتفاقی بیفته. وقتی که آدم، یعنی غیر ممکنه چه اتفاقی بیفته. من این سناریویی که شما میگید اصلا سناریوی ممکن نیستش. اما بیاید یه جوری واسه اینکه سناریو رو ممکن تلش کنیم، بیاید اینجوری فکر کنیم. فرض کنید که من دو تا جعبه تو ذهنم هست. اینو اسمش رو میذارم جعبه درد، اینو اسمش رو میذارم جعبه خارش. خب طبق تعریف فانکشنالیسم درد چی بود؟ درد این بودش که یه سری ورودی ها داره، یه سری خروجی ها داره دیگه. خارش هم یه سری ورودی ها داره، یه سری خروجی ها داره. درسته؟ حالا پس از فانکشنالیسم بگیم درد چیه؟ میگه یه چیزه که این ورودی ها رو تبدیل می‌کنه به خروجی ها. اسم ورودی ها رو میدونم ورودی یک، اینم میدونم ورودی دو، سه، چهار. پس درد چیزی که ورودی یک رو به دو تبدیل می‌کنه، خارش چیزی که ورودی سه رو ورودی چهار تبدیل می‌کنه. حالا بیاید سیما رو قراقاتی کنید. خب اینو اینجوری کنید، اینم بیارید اینجا. یه کاری کنید که این درده سیم سه رو بد کنید سیم چهار، خارش هم سیم یک رو بکنه سیم دو. خب وقتی که این کار رو میکنید یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کسی مثلا فرض کنید که اصلا عکس‌العمل درد نه کسی رو نشکومی نگه بگیریم رودیش نشکوم باشه خروجی اولی خروجیش که داد میزنه و مثلا چه میدونم اگر خارش داشته باشه قلقلکش بدیم میخواد دستش رو بخارونه. خب حالا فرض کنید که کسی رو که وقتی این سیما رو خارج میکنیم این شکلی میشه، کسی رو که قلقلکش میدیم خب دردش بگیره اما خروجیش این باشه که دستش رو بخارونه زهنشو. یا کسی که تیز داره وقتی نشکونش میگیریم به جایی که داد بزنه ببخشید وقتی که خارش وقتی که نشکونش میگیریم بخاره تنش و داد بزنه. خب وقتی که چنین کاری رو بکنیم خب اون وقت فانکشنالیزم خواهد گفتش که اما الان اصول جای درد و خارش باید عوض بشه، مثلا که الان این خارشه که این ورودی‌ها رو به خروجی تبدیل میکنه. در حالی که ما شهودا میتونیم تصور کنیم که اگه با مغز یک کسی چیز کنید، بازی کنید، اون نوروناشو با هم چیز کنید، عوض بدل کنید، ممکنه یارو واقعا درد داشته باشه اما نتونه داد بزنه. وقتی که درد داره دستشو بخارونه. خب به جای اصلا همه داد میزنن، اینو برداشتید با پزشکی کاری کردید که درد داره دستشو بخارونه. اما از این که وقتی درد داره دستشو میخارونه دلیل نمیشه که بدنش میخاره. گرچه بر اساس فانکشنالیزم چون که بدنشو میخارونه پس خارش داره چون به این ورودی ها اون خروجی ها تبدیل میکنه. اما شهودن این هم بلدن نمیسته که سناریوی خیلی غیر قابل تصوری باشه. صرف شما به صورت فیزیکی یه کاری کردید که یه کسی که درد داره نتونه داد بزنه به جاش مثلا یه خروجی یا منتال استیت دیگر داشته باشه. خیلی خوب، دوباره ایده اینجا چیه؟ اینه که رفتار علی یعنی در واقع تبدیل کردن یک سری ورودی به یک سری خروجی نه معادل معناست چاینیز روم، نه معادل احساسه. خب برای من این شما نمیتونید با بگم با منیپولیشن ورودی خروجی ها احساس بگیرید یا معنا بگیرید. و اما کل مسئله فلسفه ذهن اینه که معنا و احساس از کجا میاد؟ خب بذار من یه جمع‌بندی بکنم تا الان. خب من تا الان سعی کردم توضیح بدم که فانکشنالیسم یعنی چی. فانکشنالیسم علل اصول به معنی فانکشن داشتن نبود، بلکه یک فهم خاصی در تفرد موجودات بود. خب یعنی یک فهمی که شما به صورت درجه دوم موجودات رو موجودات ذهنی رو اندیویجوئت می‌کنیدش. و بعد گفتم که این مشکل داره که مشکل یکی بودن حالات ذهنیه، مشکل ورودی خروجیه و مشکل اینه که نهایتاً تبدیل مکانیکی چیزا به هم دیگه به شما نه معنا میده نه احساس.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.